بسم الله الرحمن الرحیم. درس لومعه جلد دوم جلسه 53 صفحه 65 سطر 20 کتاب نکاح استاد عبایی 5/11/61 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
رحمان الرحیم. ولو زاد العبد المأذون على المعين في الأول وعلى مهر المثل في الثاني صح. صحبت در جایی بود که مولا اجازه بدهد به عبد که تو می توانی ازدواج کنی. در اینجا یک مرتبه درباره مهر یک مورد خاصی را، یعنی تعداد معین و مقدار معینی را اجازه میده و میگه شما بایستی 10,000 تومان درباره همسرت مهر کنی، بیشتر نه. و یک مقدار مطلق میگذاره از نظر مهر، نمیگه اندازه معینی. در موردی که اندازه معینی باشد باید به همان اندازه معین مهر کنه، و در موردی که مطلق بگذاره باید به اندازه مهر المثل مهر کنه، یعنی اون زن را گرفته باشه در نوع مردم و عرف مردم اون زن چقدر مهر داره همون اندازه مهر کنه. حالا اگر زیادتر از مهر المعین در اول که تعیین کرده باشه و زیادتر از مهر المثل در ثانی که تعیین نکرده باشه برده مهر کنه، زیادی را گفتیم که به عهده خود مرده و اون اندازه‌ای که معین و مهر المثل به عهده مولاست. بعضی گفتند که نخیر، همه به عهده برده، اون عبده، این مولا به اون فقط اجازه داده است که ازدواج کنه، اما مهر و نفقه و امثال اینها به عهده خود عبده، باید کاسبی بکنه. خب در اون موردی که زیاده، یعنی اصل مسئله به عهده مولاست، زیادی که به عهده عبده، او باید صبر کنیم تا این که آزاد بشه و کاسبی کنه. اما در اون موردی که تمامشو بعضی میگن به عهده اوست، دلیلشون این است که فقط اجازه داده مولا در چی؟ در زن گرفتن. اما اضافه بر او مثل بر مثل عرض کنم نفقه، اونها دیگه به عهده مولا نمیاد. جواب میدن اذن در شیء اذن در لوازم شیء، مولا که چیز، عبد که ملکیت نداره، مالکیت نداره، نمیتواند مالک چیزی بشود، چیزی را مالک بشه، نمیتونه کاسبی بکنه. پس بنابراین هم بر هم نفقه به عهده مولا خواهد بود. این مسئله درباره عرض کنم که اصل زوجیت. و اما درباره مبعض، اگر این که اون کسی که ما ازدواج میخواهد بکنه اون عبد مبعضه، یعنی عتق صدیصد نیست، یعنی عبد صدیصد نیست، که ما به اندازه می فرماید اما اگر که مبعض باشه، مبعض یعنی نصف او آزاد، نصف او بنده است. در اینجا مولا نمی تواند او را اجبار بکند که شما نباید ازدواج کنی، یا اگر ازدواج بکنی بایستی با فلان مثلا به این مقدار ازدواج بکنی، یعنی این مقدار مهر، بیشتر از اون نه. این نمیتواند مجبورش بکنه. و همینطور مبعض آزادانه هم نمیتواند باشد بر انتخاب بکنه، بلکه مشترکان هر دو مشورت میکنند، چون مبعض یک سهمیش آزاده یک سهمیش بنده است. از اون سهمیهی که آزاده مولا نمیتواند به او تحمیل کند، از اون سهمیهی که بنده است خودش آزادانه نمیتواند بدون اذن مولا مهری برای خودش انتخاب کنه. پس مشورتن برای رعایت حقین، یعنی حق خودش و حق مولا، بایستی مشورت بکنن. توافق دو هر دو باید رعایت بشه. موضوع دیگری که در بین ذکر شده و یادمون رفت بگیم اینه، گاهی مولا درباره زوج هم اظهار نظر میکنه، تنها درباره مهر اظهار نظر نمیکنه، درباره زوجه هم، اون همسرم، نه زوج، زوجم اظهار نظر میکنه. میگه شما که اجازه میدم ازدواج کنید، به شرطی با فلان زن ازدواج کنید. اگر معین کرد با فلان زن ازدواج کنید، به غیر از او نمیتواند ازدواج کنه. اما اگر معین باشه، معین نباشه و آزاد باشه، با هر کس که این عبد دلش بخواد میتواند ازدواج بکنه. میفرماید بر این که عبارت متن لبعه را یه خط میخونیم اضافه، ولو زاد العبد المعزون علی المعین فی الاول زیادتر از اندازه مهر معین در اول، یعنی در جایی که تعیین کرده باشد مهر معین، و زیادتر از مهر البس در سالی که مهر البس تعیین کرده باشد، که تعیین نکرده باشد، در اونجا زیادتر از اینها انتخاب بکنه برای مهر، صحیح است نکاح. عبارت لبعه و کار از زاید فی ذمتهی، اما زیادتر از مهر معین و زیادتر از مهر مسبا در ذمه عبد است. یتبع بهی بعد اتقه، بعد از این که آزاد شد دنبال این مسئله رو، تبع این مسئله رو انجام خواهد داد، یعنی هر مسئولیتی و تبعی به گردن اوست انجام میده بر اون زاید رو بعد از اتقش. و مهر البس، اما خب زیادی به عهده عبده، اما مهر البس یا مهر المعین برگردن مولاست، علی المولا. و کزن نفقه، نفقه بگردن مولاست، خرج این غلامه. و قیل، ولی بعضی ها گفتن یجب و ذالک، واجب است این نفقه و این مهر در کسبهی، هم نفقه و هم بسلا مهر در کسبش واجبه. ولی اقوا الاول، قول قوی تر اوله، یعنی برگردن مولاست. چرا؟ به جهت این که اذن در نکاح مقتضی اذن در توابع نکاحه، و اذن شیء اذن در من جملتها، یعنی من جمله توابع نکاحه، و عبد هم که مالک چیزی نیست. فلا یجب علیه شیئون، پس بر عبد چیزی واجب نیست، چون امتناع دارد تکلیف بالای اتاق. اگه بهش بگن مالک از طرفی نمیشی و نمیتونی بری تحصیل مال بکنی و از طرفی اموالی به عهده او باشه، این تکلیف و تعهداتی به گردن او باشه، این تکلیف بالای اتاق. فیکون المولا که سایر دیونهی، می‌فرماید بر این که تکلیف مولای تاق پس می باشد مولا مثل سایر دیون. فیکون علی المولا که سایر دیونه، پس می باشد این مهر و این نفقه هر دو برگردن مولاست، قرض مثل سایر قرضهایی که داره بایستی ادا کنه. این اما زوجه، یعنی اما اختیار زوجه، آیا به دست مولاست حالا که اجازه زن گرفتن داده، زنم خود مولا باید انتخاب کنه یا آزاد. فإن اطلقها، اگر مولا آزاد گذاشت این زوجه را، گفت هر زنی میخوای انتخاب کنی یا نه، اصلا اسم نبرد، تخیر ما یلیق به، این عبد مخیر است، اون چه مناسب عبدی انتخاب بکنه. نه اینکه فرض کنید برد یک نفر اگر مهر المثل مخزن باشه، بره یک زن خیلی پرمهری را برداره که هیچ تناسبی نداره انتخاب بکنه. مثلا مولا گفته بهش، این ثمرش اینجا ظاهر میشه که برو زن بگیر، مهرم معین نکنه، نگه چه اندازه مهر، این بره و یک زن خیلی پرمهری، چندین میلیون مهر المثل اون زن در اون عرف فرهنگ غلط اگر هست، مهریه اون زنه، او رو بگیره و بگه به گردن مولا، چون مولا که معین نگرد من چقدر مهر بگیرم، اینم مهر المثل این زنم 8 میلیون تومانه، پس بایستی بره. نه، میگه تخیرم مایلیق به، اونی که مناسب اوست از نظر بر، از نظر کف، از نظر شخصیت میتونن با هم بسازن. تنها همین مسئله مهر که نیست، مهر میگیره بعد ناسازگاری میکنه و طلاقشو میگیره. و این عینه، و اما اگر آمد و مولا معین کرد، گفت فلان زن رو بگیر، تعینت، همون متعینه، فلو تخطاها، اگر از او تخطی کرد، یعنی اون زن را نگرفت و یک زن دیگری گرفت، کان فضولی، یعنی این معامله فضولی میشه، یعنی موقوف است بر اجازه مولا، یقف على اجازه المولا. و من تحرر بعضه، اما اون غلامی که بعضش آزاده، لیس للمولا اجباره على النکاح، مولا نمیتواند او را اجبار بر نکاح کند، مراعاتا لجانب الحریه، چون این آزاده، چون آزاده اجبار نمیشه. ولا للمبعزه از اسال استقلال، حالا این کسی که بعضش آزاده، خودش هم استقلال هم زمنن نداره، مراعاتا لجانب رقیه، به خاطر جانب رقیت باید رعایت بشه، از طرفی حق مولاست، بلکه موقوف است نکاح او بر رضایت خودش و اذن مولا، جمع بین الحقین، که یکی حق مولاست و یکی حق عبد. مسئله هشتم، لو زوج الفضولی از صغیره، مسئله این است که تزویج کند فضولی دو صغیر رو. فرض کنید که یک نفر فضول هست، دو تا دختر عمو پسر عمو که اینها قوم خیش هستن، یک دختر عمو را برای یک پسر عمو به ازدواج در می آورد، توقف دارد صحت این ازدواج بر این که اینها بزرگ بشوند، اگر بزرگ شدن و اجازه دادن بر این که این ازدواج تحقق پیدا بکنه، هیچی، معامله و ازدواج درسته. حالا اگر اجازه بزرگ شدن اما قبل از این که یکی بزرگ بشه یکی از اینها مرد، صبر میکنن اون صغیر دیگر بزرگ بشه، اون صغیر دیگر اگر بزرگ شد میگن که آیا اجازه میدهید این ازدواجی که بین شما و بین دختر عموی شما یا بین پسر عموی شما برقرار شده بود و هنوز از همدیگه لذتی نبردید و او برد، ثمره این اجازه چیه؟ خب حالا اجازه بده یا نده؟ ثمره یکی در مهر ظاهر میشه، یکی در ارث ظاهر میشه. اگر این که اجازه بده، از مال اون پسر عمو یا دختر عمو به او ارثی میرسه، یه مقدار مال رم نگه میدارن، اگر این که اجازه داد از اون مال به این پسر یا دختر ارث میدن. اون وقت یه قسمی هم باید بخوره، قسمش برای این که این اجازهی که داره میده اون نکاح قبلی را به خاطر این نیست که ارث را ببره، به خاطر اینه که نفس اون ازدواج رو دوست داشته، و الانم تأسف میخوره بر این که زنش یا شوهرش مرده. پس بنابراین این قسم به خاطر اینه که ارث بردن او را وادار بر اجازه نکرد. او وقت دنبال این اجازه محرم هست. اگر این که زن مهر را به او میدند، یعنی اونی که مونده اگه زن مهر را به او میدند و اگر مرد مهر را او باید بدهد به ورثه کی؟ ورثه اون دختره، ورثه پدرش، مادرش، برادرش، هر ورثه‌ای که داره بایستی به او داده بشه. منتها اینجا تصویر نمی کنن مهر را برای زن، فقط مسئله مهر برای مرد تصویر می کنن که اون کسی که زنده است مرده و اون کسی که از دنیا رفته زنه، اینجور تصویر می کنن. ولی هر دو مسئله تصویر داره. دلیل مسئله یک روایت است، این روایت رو میگن اشاره میکنن. آیا این مسئله تعدی میکنن با اون جایی که یکی از این دو بزرگ باشه و یا ولی او را عقد کرده باشه؟ روایت در جایی است که دو صغیر را فضولی عقد کرده باشه، یک دختر 7 ساله با یک پسر 13 ساله 12 ساله را یک فضول عقد میکنه. اینجا در این مورد است روایت. اما آیا میتوانیم بگیم این روایت تعدی میکند به جایی که فرض کن یکی از اینا بالغه، دختر بالغه، پسر کوچیکه، یا به عکس، یا یکی از اینها را ولی عقد کرده، فضول نیست ها، ولیه. خب ولی که میتواند صغیر را عقد کند، آیا به اونجا هم میتوانیم تعدی کنیم؟ میگن چه دارد؟ ولو منصوص نیست، اما در این که توقف به اجازه دارد مثل همه. و علاوه بر اینها اگر در یه موردی اجازه الان خودش احتیاج به اجازه نداره، یعنی کمال داره، این به طریق اولاست. در اونجایی که متن روایت هر دو ناقص هست، هر دو احتیاج به اجازه دارند، اما اینجا یکیش احتیاج به اجازه نداره، از طرف او عقد کامله، عقد مراعالیست، عقد ناقص نیست، عقد فضولی ناقص از هر دو طرف، یه طرفش عقد کامله. پس در اون مورد ممکن است بگوییم جاری عین روایت. بعد مسئله دیگر این است، آیا این موضوع و روایت را جریان بدیم در جایی که عقد فضولی دو طرفش بالغ باشد، هر دو بالغن، هر دو عاقلن، فضول یکی را به دیگری ازدواج کنند، آیا اونجا هم حکم این مسئله هست یا نه؟ خواهیم رسید. می‌فرماید صابده و مسئله فضولی دو صغیر را پس بالغ بشود یکی از اینها و اجازه کند عقد را، یکی بالغ بشه و اجازه کنه، لازم بالجهتهی، از طرف او با عابله درسته و بقی لزومه بالجهت الاخر. و اما لزوم اجازه، لزوم میدونید یعنی لزوم در هر معامله که بشه، یعنی معامله بدون اقاله و بدون خیار فصل دیگه به هم نمیخوره. عقد جایز هر زمان میتونید به همش بزنید، اما عقد لازم آن است که عقد محکم محکمه. فقط دو چیز میتواند او را از بین ببره، یکی خیاری داشته باشی مثل خیار فسخی، خیار قبلی، خیار رؤیتی و امثال اینها اقسام خیار، یکی هم اقاله کرده باشد. اقاله هم که میدونید معناش رو. علی حال بیفرماید باقیست لزوم از جهت دیگری موقوف بر بلوغ و اجازه. اون دیگری وقتی عقد از طرف او لازمه که بالغ بشه و اجازه بده. فلو اجاز الاول، پس اگر اجازه داد اولی، سببات بعد برد قبل از بلوغ دیگری. حالا اینجا چی کار میکنن؟ ازلل صغیر قصه به بیراسه کنار میگذارن برای صغیر، یعنی برای اون طرف دیگر ازدواج که هنوز کوچکه و منتظر بزرگ بشه یا اجازه بده معامله رو یا فسخ کنه، یک قسطی از میراث. البته اینو برای چی؟ یک قسمتی میراث خودشو قسطهی به میراثه، یعنی حساب میکنن او اگر اجازه بده چقدر سهمش میشه؟ مثلا ثبل میشه؟ ثبل بده. ربع میشه؟ ربع بدن. عرض کنم که 21 میشه؟ 21 بدن. البته 21 هم اگر ما داریم، بله، به جهتی که اگر او این چند نه دیگه، اگر ثبل میبره ثبل میدن، 21 نیست، مگر اینکه چند تا این به اصطلاح برده زن داشته باشه که او ثبل را تقسیم بین چند تا بکنن، 81 را بین 4 قسمت اگر تقسیم بکنن اون وقت کمتر از 81 به او میرسه. علایانه حساب میکنن ببینن روب میبره یا 81 میبره، و یا چون چند تا این برد زن داشته او 1/4 یا 1/3 81 میبره. بله، علایه‌حال قسطهی به میراثه، همون اندازه خود او از میراث کنار بگذارن که علا تقدیر اجازته به او بدهن. و ازا بلغ الاخر، خب این دومی یه وقتی بالغ میشه دیگه، بعد از ذالک، بعد از این که کنار گذاشتند و این مرده اولی مرده، بالغ شد دومی، و فسخه و فسخ کرد معامله را، فلا بهره، بهر نداره، چون بهر در صورتی است که عرض کنم که ازدواجی باشه، ولا میراثه. این لا بهره میتونیم بگیم لا بهره له ولا بهره علیه، اگر زن این بهر برای او نیست، این بهری که در ازدواج، اگر مرد این بهر بر علیه او نیست، یعنی بهر نباید بدهد، ولا میراثه، ارث هم نمیبرد، لبطلان العقد بالرد، چون عقد ازدواج با رد او باطل شد و مهر و ارث موقوف به عقد ازدواج. و این اجازه، اما اگر آمد و اجازه داد که من عقد را قبول دارم، بله، حلف علی عدم سببیت الارث فی الاجازه، قسم می‌خورد که این ارث سبب اجازه نبوده. بله، این بحث دخول نداره که بچه که دخول نداره که، هر دو کوچیک بودن، اون یکی برده قبل از این که بالغ بشه، یا بالغ شده، نه بالغ شده اما فرض کنید که برده، حالا ممکنه دخول نکرده باشه، کوچیکه که کوچیک رو نمیذارن، اون گذشته مسئله، قبل از این که بالغ بشه حق نداره نزدیکی بکنه به صغیر. خب نخوره، قسم نمیخوره، معلوم میشه که این به اصطلاح اصل ازدواج را دوست نداشته و موافق نیست، هیچی، قسم هم نمیخوره، ارث هم نمیبره. ارث در صورتی است که ازدواجی باشه، زن و شوهری باشه، ازدواجم در صورتی است که این اجازه بده، وقتی که دوست ندارن همچه ازدواجی را، نه ازدواجی است و نه ارثی. میفرماید بر این که قسم باید بخوره، حالا میرسه اگه قسم نخورد چی؟ به معنا این که باعث بر اجازه لیسه هو الارث، بل لو کان حیا لرضی به تزویجه، قسمش به این جور باید باشه که باعث اجازه ارث نیست، اگه زنده بود راضی به تزویج بود و ورثه، ارث میبره حین یحلف کذالک، یعنی قسم بخوره این طوری، یعنی بگه که باعث اجازه ارث نیست. خب این تفصیل با این وضعی که شرح دادیم دلیلش چیه؟ مسترد این تفصیل صحیحه ابی عبیدی حزاز از باقر علیه السلام. و مورد این روایت هم صغیرانند، یعنی دو طفل صغیری که فضولتن ازدواج برای اینها برقرار کرده باشند، کما ذکر که ما گفتیم اصلا اصل مطلب، و انزوج الفضولی بالا گفتیم، ولو زوج احد صغیره را ولی، و اگر تزویج بکند یکی از دو صغیر را ولی، یکیش صغیر باشه یکیشو ولی، البته فضولیه اما از یه طرف ولی تزویج میکنه، یا یکی اینم صغیره بطا ولی تزویج میکنه، او کان احدهما بالغ رشیدا، یا یکی از این دو، از این دو متعاقدین یکی کوچیکه اما یکی بالغ و رشیده، و زوج الاخره فضولی، یکی خودش عقد ازدواج بکنه بله، و زوج دیگری را فضولی، فمات الاول، اولی مرد بله، عزل لسالی نصیبه، این همون جور که بالا گفتیم کنار میگذارن برای دومی، یعنی برای اون زن صغیر نصیبش رو کنار میذارن، و بعد که بالغ شد احلف بعد بلوغه، قسم میخورد بعد از بلوغش، کذالک یعنی این که من اجازه دادم به خاطر ارث نبوده، اصلا این ازدواج را دوست داشتم، و این مات قبل ذالک، اما اگر این که این صغیر هم قبل از اجازه بمیرد بطل العقد، عقد اصلا باطله، به جهتی یه طرف قبلا برده یه طرف هم بعدا برده. بله بله دیگه، زن و شوهر هم و هاذا الحکم الا و ان لم یکن مورد النص، این حکم، حکم دومی، حکم اولی که مورد نص بود که هر دو صغیر باشن، حکم دومی که یکی از اینها را ولی ازدواج کرده باشه و یکی و یکی یا بالغ باشه اما دومی صغیر باشه، اینی که یکی صغیر باشه یکی را ولی و یا عرض کنم بالغ باشه، هرچند مورد نص نیست الا انهو، چون روایت مال صغیران بود، الا انهو ثابتون فیه به طریق اولا، الا اینکه همون حکمی که منصوصه ثابت است در این موردی که یه طرف بالغه یا ولی عقد کرده باشه اولا به طریق اولا. چرا؟ به جهت اینکه در اون دو طرفی که هر دو صغیرن هر دو طرف ناقص عقد و پاش زمین هواست، اینجا لااقل یه طرفش درسته، للزوم العقد، هنا عقد در اینجا از یه طرف دیگر، فهوه اقرب الی ثبوت، وقتی عقد از یه طرف لازمه به ثبوت نزدیک تره، مما هو جایزون، از اون عقدی که جایز از هر دو طرف که هر دو صغیر باشن عقد جایزه. خب اینم مسئله دوم. نم لوکان کبیران، در اینجا مسئله سومه و اون جاییست که هر دو کبیرن و فضولی آمده این دو کبیر را به هم دیگر ازدواج داده، در اینجا هم اگر یکی از اینها از دنیا برود و اجازه کرده و از دنیا رفته و ارث داره، اجازه دومی آیا مثل حکم سابق بگیم اگر اجازه بده معامله درسته و ارث بردنش و مهر دادنش یا مهر بردنش موقوف است بر اجازه و قسم، قسم هم باید بخوره، یعنی این حکم اون روایت که درباره صغیران بود درباره کبیران هم جریان بدیم یا نه؟ بعضی میگن از طرفی مثل همه، به جهتی که هر دو در اینکه فضولی عقد کرده مثل همه، و هر دو و اینکه احتمال میرود اینکه این شخص که الان دارد اجازه میدهد عقد فضولی را متهم به خاطر ارث گرفتن مثل اونه، و از طرفی ممکن است بگوییم که نه، اون حکم مخصوص صغیرانه و علاوه خلاف قاعده و اصل هم هست، هر حکمی که خلاف قاعده باشه و خلاف اصل باشه موقوف به همون مورد نصه، اون حکم چرا خلاف قاعده چرا خلاف نص؟ یکی دوتا خلاف قاعده و نص داره، خلاف قاعده و اصل داره. اولین خلاف قاعده و اصلش این است که ارث بردن موقوف به قسم خوردنه، هیچ جا ارث بردن موقوف به قسم خوردن نیست. کسی که وارثه باید ارث ببره، چه قسم بخوره و چه قسم نخوره. دوم، در اولجا متهمه، چون متهمه پس حکم مخصوص همون مورد خودشه. پس در اینجا ممکن است بگوییم حکمی که در باره روایت صغیران بود اینجا جاری نیست. حالا نتیجه چی میشه؟ یا در اینجا بگیم مطلقا بعد از اجازه عقد درسته، یا بگیم اصلا باطله. ولی بعضی میخواهند بگوین در اینجا عقد درسته، یعنی حکم صغیران و روایت در اینجا هم جاری. چرا؟ به جهت این که عقد عقد درستی نیست در اون جایی که هر دو طرف صغیر هستند، هر دو طرف لنگ، موقوف بر اجازه و موقوف بر بلوغ اونهاست. اما در اینجا توقف نداره بر بلوغ. به عبارت اخرى یه بحثیست در فضولی، اون بحث رو در اینجا میگم. میگن که بحثیست در فضولی که آیا معامله فضولی درسته موقوف بر اجازه یا نه. بعضی میگن موقوف بر اجازه درسته، بعضی میگن باطله. بحث سر اینه، اونهایی که میگن معامله فضولی درسته، میگن به شرط این که در همان حین معامله شرایط اجازه دادن در این شخص یا اون شخص و طرفین وجود داشته باشه، و الا اگر یکی از اینا دیوانه باشه یا صغیر باشه معامله فضولی درست نیست. در باب عرفیهی که بالغه شرایط در هر دو موجوده، اما در اون جایی که صغیرانن شرایط وجود نداره، پس باب عرفیهی که بالغه اولاست به این که حکم را درباره او جاری کنید. دم لوکالا کبیرین، اگر این فضولین کبیرین هستن و زن و جهومت فضولین، نه این دو نفری که عقد فضولی درباره اونا انجام گرفته، و زن و جهومت فضول تزویج کرده این دو را، ففی تعدل حکم الیه با، آیا اون حکمی که در روایت بود که درباره صغیر بود آیا به اینها هم تعدی می کند یا نه؟ نظرون به مساواتهی للمنصوص، از طرفی این دلیل تعدی حکم صغیران به کبیران، از طرفی مساواتهی للمنصوص، در این موردی که هر دو کبیرند مساویست با منصوصی که صغیرند، در چی مساویه؟ فی کونهی فضولین بلال جالبین، هر دو از هر دو طرف فضول آمده معامله رو انجام ده. ولا مدخل لصغر بلکه بر فیزارک، اصل مسئله این است که فضول معامله رو انجام داده، صغیر و کبیر که دخالتی نداره، اولا صغیر اولا کبیران. و من ثبوت الحکم فی صغیرین علی خلاف الاصل، این دلیل عدم تعدی است که لخیر حکم روایت به کبیران تعدی نکنند. حکم ثابت است در صغیرین اما خلاف الاصل به حیث، چرا خلاف اصله؟ ظاهرا دو تا خلاف از ذکر میکنه. به حیث توقف الارث علی الیمین، از طرفی ارث موقوف است بر یمین، موقوف در اونجا ها نه در جا، اصل این است که ارث موقوف به یمین نباشد، اما در اونجا ببینی موقوف است ارث بر قسم، این خلاف اصل. و ظهور تهمت فی الاجازه، وقتی اجازه بدن متهمن، ظاهر از تهمت در اجازه دادن، چون طرف مرده، آدم با مرده چجور تا ازدواجش رو قبول میکنه؟ تهمت این متهمه که این به خاطر ارث بردن اجازه میده، ظاهر از تهمت در اجازه، پس ولذا میگن قسم بخوره. در نتیجه فیو حکم فی ما خرج عن المنصوص به بطلان العقد، ما در منصوص به همان مورد نص که صغیرانه اکتفا میکنیم، پس حکم میکنیم در اونجایی که خارج از منصوصه که صغیران نیستند و کبیرانند به بطلان العقد، عقد باطله. بطابات احد المعقود علیه ما بعد اجازت او و قبل اجازه دیگر، بگیم هر وقتی که یکی از فضولیین که یکیشون اجازه داده برد و دیگری هنوز اجازه نداده، به مرگ یکی عقد باطل میشه. بطابات عهد المعقود علیه با، هر وقت ببینی یکی از این دوتا که عقد برای اوست و اجازه بده قبل از اجازه دیگری، اگر همچه یک حالتی پیدا شد به بطلان العقد، عقد باطله. اما این دوتا وش برای تعدی و عدم تعدی، ولی یمکن اثبات اولویت، اصلا تعدی که میکنه به طریق اولا باید تعدی بکنه. فی البالغین، یعنی حکم روایت در بالغین، به وجه دیگری بگیم تعدی میکنه به طریق اولا. اون وجه دیگر هم این است که عقد فضولی بتا کال لهو بجیز الفلحال فلا اشکال ادل قائل به صحتهی. عقد فضولی اگر صغیرات باشه مجیز فلحال نداره، یعنی طرفی نمیتونن اجازه کنن، اما وقتی بالغینن مجیز فلحال داره، یعنی همو حال میتونن اجازه کنن در باره او مجیز فلحال. همه علما اتفاق دارن، اما بس درباره او صغیری است که فلحال نمیتونه مجیز باشه، باید صبر کنن یه سال دو سال دیگه اجازه بکنه. به این که عقد فضولی متا کان له مجیز الفلحال، یعنی یک مجیزی در حال وقوع عقد، فلحال یعنی در حال وقوع عقد، اجازه دهنده داره. فلا اشکال عند القائل بصحته، اشکالی نیست در نزد قائلین به صحت فضولی، فی صحت، در این که عقد فضولی که مجیز فلحال داره صحیح. به خلاف با اذا لم یکن مجیز له مجیز کذالک، به خلاف اونجایی که عقد فضولی مجیز فلحالی نداره، مثل صغیران که باید دو سال سه سال معطل بشن تا کبیر بشن. فان فیه خلافا عند من یجوز عقد الفضولی، در اونجایی که مجیز فلحال نیست، اختلافی در نزد کسانی که تجویز کردن عقد فضولی را. بعضی گفتن درسته، بعضی گفتن نه. خب فإذا ثبت الحكم في العقد الضعيف الذي لا مجيز له في الحال، پس زمانی که حکم، یعنی حکمی که در روایت بود، حکم این بود که وقتی یکی برد اون دیگری اگر قسم خورد و اجازه داد هم ارث میبره هم مهر میبره، زمانی که ثابت شد و ضمناً معامله درسته، زمانی که ثابت شد حکم به صحت ازدواج و ارث بردن و بهر بردن، این سه تا در عقد ضعیفی که همون عقد صغیرانه که روایت داشت که لا مجیز له فی الحال، فی الحال یعنی هیل حال عقد مجیزی نداره، و عقد صغیره اینه که مجیزی فی الحال نیست، فتعدیت همین حکم ها، یعنی ازدواج درسته، بهر هم میبره اگر اجازه بده، ارث هم میبره، متای قسم باید بخوره، تعدی و حکم به اقوا که مجیز فلحال داره اولاست. خب پس بنابراین در باره کبیره بگیم به طریق اولا اول حکم صغیران جاریه. بس علیه دیگر این است که اگر برای اجازه مانعی بود، دیوانه است، غایب، اجازه نداد، بگن این مانع است از معامله. همینطور اگر قسم که گفتیم بخوره قسم نخورد، خب ارث رو به او منتقل نمی کنن. این دو تا مسئله. پس اگر غایب بود و الان اجازه العملی نمیشه، خیلی خوب، مسئله و نکاح از بین میره. مسئله دیگر این است که اگر اصلا قسم نخورد، همینطور. مسئله سوم بحث درباره بهره. ارث موقوف برقسمه، همون جوری که در روایت بود، اما بهر موقوف برقسمه. فرض کنید که الان این همون جوری که در کبیران بود یا صغیران، این یکیشون از دنیا رفته، اون یکی که بوده، اون یکی مرده، فرض کنید زوجه، حالا که زوجه از یک طرف باید ارث زنه ببره، از یک طرف اگر اجازه بده ها، اجازه بده با معامله رو، از یک طرف مهر بده به زنه، خب زنه مرده، به ورثه زنه مهر بده. آیا همانطوری که ارث بردنش توقف بر اجازه و غیر از اجازه، یمین، اجازه مطرح نیست، او قسمه داره ارث بردنش، آیا بهر دادن شب که بهر باید بده این توقف دارد که قصب بخوره؟ همینجور بهر بردن هم همینجور. بگن که بعضی ها ممکنه بگن نخیر، بهر دادن توقف بر نکاح داره، نکاح ارثش توقف داره به قصب، چون متهمه، چون ارث باید پولی بگیره، بهر باید پولی بده، به این ربطی به اوله داره. بعضی بگن نخیر، در طبق روایت داره نکاح توقف به قصب داره، اون وقت از ناحیه ارث هم توقف به قصب داره، از ناحیه بهر هم توقف به قصب داره. خلاصه این اختلافی است که همون قول اول را بسید که انتخاب میکنن و میگن از ناحیه وقت توقف به قصب نداره. بیفرماید ولو ارزل للمجیز سالی باله ای از قصب مثل جلول و سفر ضروری کنار میگذارد نصیبش را الا ایهلفه تا قصب بخوره. ولو نکل عن الیمین، اما اگر که نکول کرد از قصب، بگید که من قصب نمیخورم، چه قصبی؟ فل اقوا انه لا یرز، چو ارث نمیبره. چرا؟ لعن ثبوت اون ارث به نص فتوا موقوف است بر اجازه و قصب با هم، پس منتفی میشود بدون یکی. اجازه که هست قصبم احتیاج داره، پس بدون قصب نمیشه. و هل یثبت علیه البر لو کانه هو الزوج به مجرد الاجازه بدون الیمین. حالا آیا بر او بر ثابته اگر او زوج باشه به مجرد اجازه بدون قصب؟ اگر اجازه داد ازدواج را، گفت اجازه را قبول، ازدواج را قبول دارم اما قصب نمی خورم، آیا مهر را باید به اون ورثه زنه بده؟ بدون قصب بده به مجرد اجازه. دو وجه است. بل الله مترتب علی ثبوت نکاح، از این که این مهر، این کتاب های کوچک ضمیر انه را ظاهرا به ارث برگردونده، این ضمیر غلطه. بل الله این مهر مترتب است بر ثبوت نکاح، البته ارث هم با ترتب بر ثبوت نکاهه، ولی اینجا بحث بهره نه ارث. ولم یثبت بدون هما، و ثابت نشد اون نکاه بدون اجازه و قسم هر دو. این دلیل این است که پس مهر به گردن این آقای زوج نیست، چون توقف دارد مهر بر نکاه، نکاه هم بدون قسم نمیشه. و بالعلا دلیل ثبوت مهره، و من ان اجازته کل اقرار فی حق نفسه، وقتی اجازه میدن بر این که نکاح رو من قبول دارم، مثل اقرار میکنند که من 10,000 تومان بدهکارم. اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، مثل اقرار در حق خودشه، بالنسبه به ما یتعلق به المهر، بالنسبه به اون 10,000 تومانی که مهر هست اقرار کرده. ارث توقف به قسم داره به خاطر تهمته، اما در مهر دادن که آدم متهم نیست، اینجا پول باید بره نه پول بگیره، و این هم جزئی توقف دارد ارث بر قصب به خاطر قیام تهمت، تهمت قائمه. و عود نفع الیه محضن، پول به خودش برمیگرده، ارث به خود این آقای عرض کنم که زوج برمیگرده. فیثبت ما یعود علیه دور ماله، خب پس بنابراین ثابت می شود با یعود علی، یعنی بدون قصب، ثابت می شود بدون قصب با یعود علی اون چه بر می گردد بر ضرر این آقای زوج. چی بر می گردد بر ضرر؟ مهر. بر عرض کنم که مهر یا بر بر می گردد بر ضررش، پس ثابت می شود بدون قصب. دون بالهو، دون بالهی نیست ها، دون بالهو، اما بر نمی گردد به او اون چه به نفع اوست، نفع او چیه؟ ارثه. پس علیهش که مهره بر می گرده، لهش که ارثه بر نمی گرده. بگه اینجا کوسه و ریش پهن شد، از یک جا ای یا ازدواجی هست یا ازدواجی نیست، یا نکاحی هست یا نیست. اگر نکاح هست پس ارث هم باید ببره بدون بدون قسم ها. اجازه که داده قسم نخورده، اگر ازدواج هست پس ارث باید ببره، بهره باید بده. اگر ازدواج نیست پس همونطور که ارث نمیبره بهره نباید بده. شما از یه طرف بگید اجازه که داد بدون قسم بهر که علیه باید بده، اما ارث که لهه چی نباید بگیره. اینجا کوسه و ریش پرش و ضد هم دیگه شد. بگه این تبعوز در احکام هست، در زیر شهر روز گذشته ذکر شد. فرض کنید یه نفر بگه ازدواج هست، اون یکی دیگه بگه که نخیر نیست. خب اون کسی که مدعی ازدواجه، اون یکی منکر ازدواجه، بگیم احکامی که بر علیه اینه باید انجام بده، یعنی نفقه رو باید بده، حالا که میگه ازدواج هست سکنا رو باید بده، مهر رو باید بده، ولی چون ثابت نشده نمیتونه از او با او همخوابگی داشته باشه و از او ارث ببره. این مربوط به ثابت شدن در قضاوت باطل رو با علم به باطل که نداریم، که ما مأمور به باطل نیستیم، مربوط به مأمور هستیم با اون چه در قضاوت و محکمه شرع ثابت شده. بیفرماید بر این که و بعدی ندارد در تبعوز و حکم و انتلاف الاسلال، هرچند دو تا اصل مخالف اینجا هست. اون دو اصل رو من بگم شما یاد داشت کنید. اصل مخالف اول این است، اینجا دو تا اصل مخالف، اصل عدم توقف ارث بر قسم. الان ما داریم دو تا اصل مخالف انجام میدیم. یه اصل مخالف این است که ارث بر قسم توقف ندارد، اصل عدم توقف ارث بر یمین. این یکی. اصل دومی که داریم با مرتکب میشیم که بده مرتکب میشیم، اصل عدم انفکاک بین لوازم زوجیت، که بین ارث و بین مهر نبایستی انفکاکی باشد. و اینجا ما قائل داریم به انفکاک میشیم، یعنی بگیم مهر هست ارث نیست. و این تلاف الاسلال، هرچند این تبعوز و حکم موجب منافات دارد با دو اصل. دو اصل، یکی اصل عدم توقف ارث است بر یمین و بر قسم، دومی اصل عدم انفکاک بین لوازم زوجیت است، که لوازم زوجیت اینجا مهر است و ارث. هر چند مرافی باد و اصله، ولی بعدی در تبعوز و حکم نیست و لهو برای این تبعوز و حکم نظایر زیادیست. وقت تقدم منهو، یکی از نظایرش همین تازگی گذشت، بالا و اختلافا فی حصول نکاح، اگر اختلاف کردن در حصول نکاح، فا این مدعی اون نکاح حکمی کند علیه، یحکم علیه بلوازم زوجیه، حکم می شود بر علیه او، بر علیه مدعی نکاح لوازم زوجیت. یعنی میگن که شما بایستی لباس بخری، بایستی خرج و بخارجشو بدی، اما ضمناً به او میگن که شما نباید همخوابی هم بکنی، همونجا زند و لقیزه دون منکر، اما با منکر حکم نمی کنن بر علیهش. حالا که شما منکر هستی، منکر نکاح هستی، پس می توانی زن بگیری، ممکنه نزنن اون زن بگیره، تا قسم نخوره و در محکمه ثابت نشه که این آزاده، شوهر نره مثلا ازدواجی انجام نده. ولا یثبت النکاح ظاهرا، نکاح هم ظاهرا ثابت نمیشه، یعنی با همینی که یک کسی ادعای نکاح رو داره، با این که لوازم زوجیت را، با این که لوازم زوجیت با عهده اوست، اما نکاح ظاهرا ثابت نمیشه. چرا ظاهرا ثابت نمیشه؟ به خاطر اینکه هنوز در محکمه ثابت نشده است. بله. و اطلاق چی؟ بله، میدونم، ولی خب مال من صفحه دیگه شو ندارم. کجاست؟ نه. و اطلاق النص به توقف الارث علی حلفهی لا ينافي ثبوت المهر علیه به دلیل آخر. این که نص مطلق است، گفته ارث توقف بر حلف داره، خیلی خوب، ارث توقف بر حلف داره، منافات ندارد که از طرفی مهر ثابته، اما ارث توقف بر چی؟ بر حرف داشته باشه. احکام بخواد بگه یک جا ثابت نشده، حکم ارث با یک دلیل ثابت شده، حکم مهر با یک دلیل. حکم ارث متوقف در اینجا بر قسمه، اما حکم حلف متوقف بر قسم نیست. پس تبعض از این نظره و اطلاق نص به این که توقف دارد ارث بر حلف او که مطلقه، همون روایتی که الان خوندیم، یعنی نخوندیم، اشاره کردیم که قسم باید بخوره ارث ببره، منافات ندارد. اینی که بر علیه یعنی بر این مرد ثابت بشه، اما به دلیل دیگری. به دلیل دیگر چیه؟ دلیل دیگر این است که اقرار العقلا علی انفسهم، چون اقرار کرده است بر این که اجازه داده است، معامله واقع شده و نکاح واقع شده. و هازا متجهون، یعنی اینی که مهر به گردن او باشه اما ارث به گردن او نباشه، قول وجیهی.